الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی روایاتی بود که مرجحات باب تعارض رو مطرح کرده بودن. رسیدیم به اینجا که ادعا شده است که از برخی از روایات استفاده می شود که مرجح در باب تعارض احدثیت است. به تاریخ صدور نگاه میکنیم، خبرین متعارضه، هر خبری که جدیدتر باشه تاریخ صدورش او رو اخذ میکنیم و خبر قدیمی رو طرح میکنیم، حتی در زمان غیبت. عرض کردیم سه روایت در این مرجح به عنوان دلیل اخذ شده است. دو روایت رو خوندیم سندن دلالتن، مشکلات رو بیان کرد. آخرین روایت، روایت حسن ابن مختار است. با این سند مرسله حسن ابن مختار، حسین ابن مختار ببخشید، حسین ابن مختار عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال ارأیتک لو حدثتک بحدیث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ قال كنت آخذ بالأخير فقال لي رحمك الله. خب توجه دارید روایت از نظر سند مرسل است، قابل اعتبار نیست. از نظر دلالت اون بعض اصحابنا میگوید امام صادق علیه السلام به من فرمودن فلانی اگر پارسال مطلب و حکمی رو برات بیان کردن یا حدیثی رو برات نقل کردم، نکته ای گفتم، دوباره امسال آمدی حدثتو که به خلافه، بر خلاف اون مطلب پارسال چیز دیگری گفتم، چه میکنی؟ متعیر میمونی چیکار کنم؟ پارسالی رو بگیرم، امسالی رو چیکار کنم؟ این بعض الاصحاب میگه به امام عرض کردم نه آقا، به تعبیر من تحیری نیست، اخذت بالاخیر، همین مطلب آخرتون رو میگیرم. فقال لی رحمك الله، امام تایید کردن، فرمودن مطلب درستیه، خدا رحمتت کنه، حرف خوبی، مطلب خوبی داری میگی. گفته شده است از این حدیث استفاده میکنی مطلقا در خبرین متعارضه ترجیح با اخذ به اخیر است. ترس کردیم بعضی از اعلام از کلامزه مدرسه نجف رحمهم الله میگن تنها مرجع در باب تعارض خبرین احدثیت است فقط. عرض میکنیم که به نظر ما بالا مشهور آیان این حدیث مناسبت و حکم و موضوع میگه مربوط به عصر حضور است. راوی آمده پارسال خدمت امام مطلبی بهش گفتن، فرض کنید حکمی بیان کردن، امسال میاد معذر امام، امام میفرماین این کار رو انجام بده برخلاف گذشته است. امام میگن چیکار میکنیم؟ یا آقا همین اخیر رو اخذ میکنیم. خب روشنم میدونه امام حکیم است، یا پارسال که اون مطلب رو فرمودن تقیه بوده، پارسال امام خلاف واقع بیان کردن به حکمت، الان تقیه برطرف شده، امام میفرماین حالا دیگه این کارو بکن. میگه چشم آقا همینو میگه. و یا برعکسه، ممکنه پارسال حکم واقعی بوده، الان برای این آقا یه حادثه پیش میاد، میره با اهل سنت همراه میشه، اگه حکم واقعی پارسال رو عمل کنه مشکل براش پیش میاد. لذا امام دستور جدید میدن، میگن الان این کار رو بکن، برخلاف واقع الان اینجوری وضو بگیر. آقا هم که بلا همین دستور اخیر رو انجام میدن. امام میفرمان خیلی خوب، کار خوب میکنه. آیا معناش اینه که در عصر غیبت هم اگه دو روایت داشتی، یکی از امام سجاد بود یکی از امام کاظم بود، نسبت به ما که در اون عصر نیستیم، آیا معناش اینه که الان به اون روایت اخیر عمل کنیم؟ از کجا معلوم؟ شاید اون روایتی که امام کاظم فرمودن به اون راوی تقیه‌ای باشه برای او، نه اون نظر اول. لذا شما میبینید احکام واقعی برای اصحاب اعلام میشد از قبل. بعضی میامدن خدمت امام نسبت به اون حکم واقعی سوال میکردن، امام میفرمود اینجوری عمل کنید برخلاف حکم واقعی. بعد میرفتن به اصحاب میگفتن، اصحاب میگفتن اعطا که من جراب نوره، حکم واقعی قبلیه، از تو تقیه کرده. روایات چه قبلا خوندیم، میامد خدمت امام عرض میگن آقا من قبول ندارید به عنوان یک شیعه از من تقیه کردید؟ امام میفرمودن نه، من به خاطر تو تقیه کردم نه از تو. خب معلوم میشه ممکنه احدث حکم تقیهی باشه، لذا برای اون مخاطب بله احدث رو باید اخذ کنه، اما همه این چنین هم روایت دلالت نمی کنه. نتیجه این که خوب دقت کنید، روایاتی که احدثیت رو بیان می کرد، این روایات نه صحت سندی داشت و نه تمامیت دلالتی، فعلیه در بین مرجحات به نظر ما مرجحی در متارزه تحت عنوان احدثیت نداریم، چه برسد به این که عرض کردیم بعضی از اعلام رحمه الله از تلامزه مرحوم آقای خویی ایشون می فرماید تنها مرجح در باب تعارض احدثیت است. وقت جالب بعضی ادعا می کنند، دیروز هم بعضی رفقا گفتند اخبار مستفیضه، چهار تا روایت بیشتر نداریم، یکی نسبت به نسخ اصلا ربطی به احدثیت نداره. امام میفرمان اگر حدیثی از پیغمبر بود بعد ما یک حدیثی نقل کردیم برخلاف اون مثلا، خود چیکار میکنی؟ میگه خب چیکار کنم؟ امام میفرمان به این دومی عمل کن، چون اخبار ما ناسخه، ممکنه بعضی از اون اخبار باشه که نسخش آمده به دست نرسید. حالا امام میفرمان آقا ناسخش اینه، او که ربطی به احدثیت نداره. این سه تا روایت احدثیت هم سندن دلالتن دوچار اشکاله، بذار این که احدثیت احدی از مرجحات یا تنها مرجح باشه قابل قبول نیست. شاهد بر این مطلب این است که بررسی خواهیم کرد قدماء اصحاب که قریب به عصر نسخ بودند، آنان که به برخی از مرجحات در کلماتشون اشاره کردند اسمی از احدثیت نبردند. بعد اینو توضیح میدیم یک جا، مثل ابن قبی رازی، شیخ کلینی، شیخ مفید در الرسائل العددیه شون که اشاره به مرجحات میکنن اسمی از احدثیت نمیبرن. لذا تا اینجا جمع‌بندی کنی روایاتی که مرجحات رو ذکر میکند در باب تعارض، ما این روایات رو اشاره کردیم، مقبوله عمر بن انزله، مرفوعه زراره، معتبره قطب راوندی، بعضی از روایات دیگه، اینا رو همش رو روایت بررسی کردیم. نتیجه‌ای که از این روایات گرفتیم فعلا این است که در روایات معتبر در ذکر مرجحات سه تا مرجح ذکر شده است. یک، ترجیح به شهرت. دوم، ترجیح به موافقت قرآن. سوم، ترجیح به مخالفت عامه. حالا ریزکاریاشو بعد بررسی میکنیم. فعلا اونچه از روایات استفاده کردیم اینه. مرجح دیگری هم از روایات باب ترجیح استفاده نمیشه. چطور؟ اگر بحث نسخ و اینا بود احتمال نسخ قوی بود بله، ولی اونجا باید قرائن پیرامونی باشه، صرف احدثیت نمیتونه. اونجا در اون روایت میگه چون نسخ، اگر احتمال نسخ قوی بود و به ها و الا نه، احدثیت اونجا قابل اخذ نیست. بله، خب بررسی کردیم ما صفات راوی رو در مقبوله عمر بن حنزله، گفتیم قریده در روایت میگه مربوط به حکمین متزاحمین نه روایته، اونم در فقه الحدیث اشاره کردیم. لذا صفات راوی رو قبول نداریم به عنوان مرجح برای تعارض خبره، این سه مورد رو که توضیح بدیم، چون توضیحش خواهد آمد، هنوز توضیح کاملی ندادیم، نسبت به این سه مورد که توضیح بدیم مطلب بهتر شکل میگیره. ببرم در قضایای شخصی اگر معناش این همون زمان حضور امامتی که یعنی شخص است، یه دستور بهش دادن، دوباره امام در زمان حضور دستور دیگری بهش میدن. اگه معنای قضیه شخصیه یعنی در زمان حضور، بله، ولی ممکنه در زمان حضور حتی قضیه شخصیه نباشه. امام بفرماین که در یه وقتی بفرمان تکبیرت الاحراما مستحب است بگویی، بعد تکبیرهای نماز، نه تکبیرت الاحرام، تکبیرهای نماز فی کل حرکت مستحب است، شخصم نباشه، بعد امام خطاب به شیعه مگه نخوندیم بفرماین که از الان به بعد در تکبیرها رفعیت غیر از تکبیرت الاحرام در تکبیرهای دیگه نداشته باشی، چون با این کار اهل سنت شما رو میشناسن. خب این جهت مواقعی باشه که نباشه، اخذ به احدث شخصی هم نیست، همه باید اخذ کنن به احدث، این ملاکش روشنه. پس ببینید احدثیت در زمان حضور، بله قبول داریم، دستور امام سابق دادن، امام لاحق این دستور رو دادن، قطعا وظیفه اونا یا شخص یا طائفه وظیفه شون اخذ به احدث است. اما زمان غیبت نه، با اون تحلیلی گفتیم نسبت به زمان غیبت نمیشه بود. نسبت به اون سه تا مرجع هم که توضیح داره فعلا سربسته گفتیم، یعنی چه تحلیل، برای چی مخالفت عامه، عرض کردم اون بحث مهمیه، تحلیل میکنیم ما، مگه ما عصبیت مذهبی داریم؟ ائمه عصبیت مذهبی باعث شده بگوین آقا مخالفت کنید با عامه؟ این نیست واقعا، یه تحلیل دقیقی داره. موافقت کتاب یعنی چه؟ شهرت رو اشاره کردیم، تقریبا معنا کردیم، حرف خیلی جدیدی درش نداریم، اینا رو انشالله بررسی میکنیم، اشاره خواهیم کرد. خب دقت کنید، ما اعلام کرده بودیم، اشاره کرده بودیم که روایات در خبرین متعارضه چه کنیم؟ سه طایفه روایت داریم. یک طائفه اخذ به مرجحات بود در صورت تعارض. خب این طائفه رو تا الان بررسی کردیم. طائفه دوم، روایاتی داریم که این روایات مفادش این است که اگر خبرین با هم تعارض کردن، مخیری به اگیه ما عملت. اگه دو خبر متعارض دیدی، مخیری، بعد کدوم خواستی عمل کنی، عمل کن. اینا رو ما بررسی کنیم، نسبتش با مرجعات ببینیم، اینا همه مهمه. دقت کنید، روایات تخییر به سه لسان تقسیم میشه، سه مضمون دارن. مضمون اول، برخی از روایات تخییر مربوط به مستحبات است. این روایات دلالت میکنه اگه در امور مستحب دو خبر متعارض رسید، به هر کدوم دلت میخواد عمل کن. یک لسان این رو باید بحث میکنیم، آیا این روایات رو بعضی به واجبات هم سرایت دادن، میشه سرایت داد به واجبات یا نه. لسان دوم، بعضی از روایات تخییر بعد فقد المرجحات است. میگه اول مرجحات، وقتی مرجح نداشتی زن متخیر، حالا مخیر. اینم لسان دوم. لسان سوم روایاتی داریم اطلاق داره من جهته، میگه چه در مستحبات چه در واجبات انت مخیر در باب تعارض، و همچنین چه مرجح باشه چه نباشه انت مخیر، مخیر است. این روایات تخییر رو با عرص لسان باید بررسی کنیم، اینا رو بررسی کنیم، بعدن برگردیم بگیم رابطه اینا با اخبار ترجیح چیه، چجوریه. تازه یه طایفه سومی داریم اخبار توقف، اونا رو ببینیم. این که اجتهاد زیر و بم داره سخته، اینجا پیچشش معلوم میشه. گفتم به بارها عرض کردم به مرحوم آغازی ها فرمودن اجتهاد رو تعریف کن، او به جای استفراغ الوسع فی الادلت شرعیت چنین، گفت اجتهاد تعریفش اینه با سوزن در سنگلاخ چاه بکنی به آب برسی. یعنی اگر بخواد گذر کرد به اون نتیجه برسه با سوزن در سنگلاخ چاکندنه، همینطور خیلی راحت نیست. درست داره کپسولی شده، بعضی فکر میکنن کپسول رو بدن آدم با یه لیوان آب بخوره و دیگه وصله الی المطلوب. اینجوری نیست. شیخ انصاری تو دلیل انسداده میگه رزقنا الله الاجتهاد فانه اعظم من طول الجهاد. مثل این روایات یکی یکی باید مثل روایات ترجیح اینا بررسی بشه، روایات تخییر کنار روایات ترجیح گذاشته بشه، اونا کنار روایات توقف گذاشته بشه، دعواها بشه، وقت بعد نتیجه بگیریم حال چه کار باید بکنیم. مرجحات بله یا نه چند تا هستن، عبور از این مرجحات بله یا نه میتونیم عبور کنیم هر مرجحی یا نه، خب اینا بعد از این بحث و دعواست. لذا سه لسان اخبار تخییر رو الان باید بررسی کنیم. لسان اول، روایاتی که مفادش این است در مستحبات اگر خبرین متعارضه بود انت مخیر، هیچ ترجیح نمیخواد نگاه کنی، هیچ مخیر. روایت اول از این باب، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن عباس ابن معروف عن ابن مهزیار قال قرأت في كتاب لعبد الله ابن محمد الى ابي الحسن عليه السلام اختلف اصحابنا في روايتهم عن ابي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر و روا بعضهم سلهما فی المحمل و روا بعضهم لا تسلهما الا على الارض فوقع موسع عليك بأي تعمل. خب اینجا دو تا بحث داریم، یک سند یک دلالت. بحث سندی، مدرسه نجف مرحوم آی خویی دو تلمیز ایشون مرحوم شهید صدر و صاحب المرتقى الى الفقه الارقى رحمهم الله قائلا که این روایت سندش ضعیفه و قابل اعتنا نیست. بعضی وقتا تصریح به ضعف میکنن، بعضی وقتا تعبیر به روایت میکنن. این تعبیر به روایت یعنی خب سند قابل مناقشه هست. شیخنا الاستاد حفظه الله یک تحلیلی نسبت به سند این روایت دارن. ابتدا اشکالی که در سند هست اشاره میکنم، ثم جوابی از اون اشکال مطرح میکنم که در کلمات دیگرانم آمده. بعد میفرماین این جواب وافی به مقصود نیست. در پایان خودشون راهی برای تصحیح این سند درست میکنن. ما مطلب ایشون رو به کامل نقل میکنیم، بعدم ببینیم نقدی که به نظرمون میرسه اشاره میکنیم تا دوستانم کار کنن ببینیم، چون مطالبم جدیده، این یه مطالب جدیده، خب اینا توجه بهش خوب. خب ایشون میفرمایند طریق مرحوم شیخ طوسی به احمد ابن محمد مشکل نداره. دو نفر دیگه در سندن عباس ابن معروف و علی ابن مهزیار مشکلی ندارن. مشکل این سند احمد ابن محمد است. احمد ابن محمد در این سند مشترک بین دو نفر است. احمد ابن محمد ابن عیسی که توثیق خاص داره، ثقه است، و احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که جمعی از اعلام از جمله صاحب مدارک محقق کاظمی در تکمله و مدرسه نجف مرحومای خویی قائل به عدم وثاقت ایشونن. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار لذا کأن اشکال آقایان این است که احمد ابن محمد در این سند مشترک است بین ثقه و مجهول، لذا سند معتبر نیست. بعد شیخنا الاستاد می‌فرمایند جوابی از این اشکال داده شده. گفته شده به حکم یک قرینه میگیم احمد ابن محمد در این سند احمد ابن محمد ابن عیسی است، نه ابن یحیی العطار که مجهوله. بذار سند درست، مشکل نداره. وجهش این است که گفته شده آن که مستقیم و بلا واسطه از عباس ابن معروف حدیث نقل میکنه احمد ابن محمد ابن عیسی است. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار وقتی میخواد حدیث نقل کنه از عباس ابن معروف به واسطه پدرش هست. آیان میگن اسناد رو ببینید، احمد ابن محمد ابن یحیی عن محمد ابن یحیی عن عباس ابن معروف، به واسطه پدرش از عباس ابن معروف حدیث نقل میکنه. خب اینجا داره احمد ابن محمد عن عباس ابن معروف، معلوم ابن یحیی العطار المجهول نیست، بلکه احمد ابن محمد ابن یحیی، بلکه احمد ابن محمد ابن عیساس مستقیم از عباس ابن معروف نقل میکنه، اونم ثقه است و سند درست. هیرو شیخنا استاد نقل میکنن به عنوان جواب از این اشکال، بعد میفرمان این جواب درست نیست، این مشکل رو حل میکنه. چرا؟ این قسمت مطلب رو بگیم دیگه بقیه ادامه بحث برای فردا باشیم. ایشون میفرماین هیچ بعدی نداره، اشکالی نداره، احمد ابن محمد ابن یحیی و پدرش هر دو از عباس ابن معروف حدیث نقل کنه و شاهد علیه. می فرمایند به کتاب دیات تهذیب شیخ طوسی مراجعه کنید. در کتاب دیات مرحوم شیخ طوسی روایت اینجوری نقل میکنن، ان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار ان عباس ابن معروف. پس احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هم میتونه از عباس ابن معروف روایت نقل کنه، مثل اینکه پدرش میتونه روایت نقل کنه. پس اشکال باقی است، نمیدونیم سند احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار یا احمد ابن محمد ابن عیسی است. ایشون میفرمایند ما یه مطلبی داریم، ما یه تحلیلی عرض میکنیم و اون تحلیل این است که ولو در این سند احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشه، هم ما باید ملتزم به این سند بشیم، هم استادمون آقای خویی باید ملتزم به این سند بشیم. با اینکه احمد ابن محمد ابن یحیی العطار مجهوله، اصلا اینجا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار در سند، ما سند این روایت رو درست میکنیم به شکل تبدیل اسناد. این توضیحش انشاءالله باشه برای فردا، بعد ببینیم نگاه به مطالب شیخنا الاستاد چگونه است. للکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تصحیح مشکله ولی روایات مؤیده زیاد در آدم میتونه وصول به صدور پیدا کنه. این که ببینید تشیع در خلاف مکاتب فقهی تسنن، اون اصل اولیش تعقله. ازا ببینید کتاب کافی با کتاب العقل شروع میشه، روایات کتاب العقل کافی رو ببینید، بکه عاقه و بکه عطی، یعنی اینجور نیست که حالا ما مردم رو به تقرب و نوافل سوق بدیم و از تعقل باز بداریم.
این تعقل در فکر شیعه اصل اولیه است. لذا همه این اعمال و نوافل و امثال اینا رنگ تعبد پیدا میکنه وقتی همراه با تعقل باشه. روایت معتبر داریم، آمد خدمت امام صادق عرض کرد فلانون کذا و کذا من صومه و صلاته، امام فرمودن فکیف عقله، او از صوم و صلات میگو، امام فرمودن فکیف عقله، بعد تعجب کرد راوی. امام یه جمله آوردن که اون تعلیل باعث میشه بگیم این روایت ابن سینا وصول به صدور میاره. امام فرمودن انما یصاب الرجل بقدر عقله، این خیلی حرف مهم نیست، روایت معتبره. انما یصاب الرجل بقدر عقله.
خب
نداره، ما با این تحلیل ها دیگه مخالف نیستیم. ببینید چرا وجه احدثیه ببینید، من با یه نوع تحلیلی که بشود از روایت به دست آورد اشکالی درش نمیبینم. این که امام ما گفتیم، این که بگوییم ائمه بله مدیریت هم میکنن، لذا اشاره کردیم که نسبت به بعضی از اصحاب بزرگشون تا یک زمانی که متسنن بودن شاگرد حکم ابن عیینه بودن یک جور برخورد میکردن، وقتی اطمینان پیدا میکنن امام میفرماین از این به بعد دیگه اکلمو که ولا اخفی ولا اکتم شیئا، از این به بعد دیگه چیزی رو کتمان نمی کنم. اقلائی هم هست در مسیر اهل بیت باشه، احدثیت رو حتی به تقیه بر نگردونید، بر شکلی برگردونید، بگید آقا احکامی تدریجی بوده، امام ابتدا یه مرتبه ای رو بیان کردن، ثم آمادگی پیدا شد، احدث مرتبه اقوا رو بیان میکنن. ایبی نداره، اشکالی نداره، اونجا خود بل احدث، بسیار خوب. ولی در عصر غیبت ما بتوانیم این احدثیت رو به عنوان یک ملاک قرار بدیم، این اول کلام. نه ببین، اگر رفتید سراغ اهداف و اونا، حرفی که امروز بعضی ملاقه و مقاله و کتاب و فلان و اینا نوشتن، اون باید جاش یه تحلیل علمی بشه. اون که بله این روایات آیت برای اهداف شریعت است بلا شک و شبهه، لکن آیا همه اهداف دستیافتنی است؟ بعد دخل و تصرف در ظاهر روایات به خاطر اهداف چجوری، یعنی چه؟ اون دیگه یه بحث پردامنه است که حالا در مثال به نظر شما بانک الان هیچ مشکلی نداره؟
نه نه یه چیز دیگه
مثال
دارم
حالا امون فساد اقتصادی کشور الان بانک ها هستن بلا تاروزه با صدای بلند هم باید بگیم چیزی که 20 سال دیگه دیگه ما هم میگیم امون فسادن اینا امون فسادن
نقل آزام آیده به سالون سمری
بله حالا یعنی فرمایی خود شرطه نقل آزام این خود این خجما بگیرم ساله دیگه بگیره از من گفتی یا نه اصلا گفتی من به دیگه خود خودتر الان اینجوری خب نگاه کنید این رو ما این رو نسبت به معصوم اگر بیان کنیم یه لونه، اما الان که من جانب اخرا ببینید اون احکام ابدیست دائمیست، افراد مشترکن در همه احکام، ما حرفی نداریم فقیه عمل اجل حادثه طارئه بیاد حکم ثانوی بگوید، عیبی نداره بگه الان وظیفتون اینه، حج واجبه، کسی نرود نه تنها منکرش، تارکش تعبیر شده کافر است، ولی حاکم اسلامی در 3 سال میگه حج نرود. بلحش به یک نکته ثانوی عیبی نداره، بالاخره اونجا ذلت شیعه است، آسیبای دیگه داره، چنینه چنانه، حاکم اسلامی تشخیص میده میگه آقا همین حجی که تارکش کافر، آقا 3 سال نروید به حج. چه داره؟ نه، ممکنه تقیه باشه، ممکنه تدرج باشه، ممکنه احتمالات دیگه باشه نسبت به اهل بیت. ولی الان نه، ولی کلام دیگه نمیشه، اونا رو باید بحث کرد. باید مثلا آیا تدرجی که در زمان ائمه، در زمان پیغمبر بوده، آیا دیگه الان هم همون تدرج به کار برده میشود؟ یعنی شما مثلا اگر فقیه ملاحظه کرد تلویزیون جمهوری اسلامی الحمدلله در اختیار فرهنگ کره قرار گرفته است، صبح، عصر، شب، مردم هم یه جاذبیت هایی داره، مردم هم میشینن نگاه میکنن تا نزدیک صبح، نماز صبحشون قضا میشه، سخت نماز صبح بخونن، چون سخته است. الان فقیه میگه تدرج در احکام، تا وقتی که اون آقا کی بود که الان رئیس سابق صدا و سیما که حالا معلوم میشه چجور آدمیه، بلان وزیر چی شده و قسمش، آره اون و دیگران و دیگران، و حالا بعد اینجوری بگم خب حالا مردم سخت بشونه تدرج در احکام، فقیه بگه ایب نداره نماز صحبتون حالا بزن 2 ساعت بعدش بخونیم مثلا، میشه اصلا ملتزم شد به یه حرفا دیگه، لم یبقه حجرون علا حجر، نه خیر، حکم اولی نسبت به احکام بعدی که تدرج برطرف شده ما باید خودمون با احکام تطبیق بدیم، نه احکام با ما. بله اگه جایی تزاحم شد، ما در اصول بحث کردیم یه جا، نه تزاحم خود ساخته، نه تزاحم خود ساخته، خودمون تزاحم میسازیم بعد مجمع تشخیص مطلعات میبریم یا حکم ثانوی میگیریم، نه تزاحم خود ساخته. اگه واقعا تزاحم شد اونجا دست فقیه بازه، دست حاکم اسلامی هم بازه، قشنگ میتونه از بنبست خارج بشه، تا این حدش قبول. اما اینکه همون تدرجات، همون شیوه الان میتوان و باید یا چنین، نه اونا خب نمیشه بهش ملتزم شد. ما اگر قرینه، اگر ما